بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله القاسم المصطفى محمد. درس 69 از دروس گذشته نتیجه گرفتیم که نفس ناطقه انسانی از قوای جسمانی نیست. نفس ناطقه در مرتبه جسم نیست، تعلق به جسم دارد اما خودش جسم نیست و در یکی از اعضای بدنی حلول نکرده است. در مرتبه قلب نیست، در مرتبه مغز نیست، در اعصاب نیست. همه اینها در خدمت او هستند اما او هیچ کدوم از اینها نیست. همه را به کار گرفته اما خودش معطلش کدامش نیست، خودش محدودی در هیچ کدام نیست. به عنوان ظرف و مظروف نیست که در اینجا قرار گرفته است. نفس در مغز قرار گرفته است. نه، اگرچه مغز زنده است به اوست، نفس است که این مزاج را نگه می‌دارد، این قوا را نگه می‌دارد، همه را زنده نگه می‌دارد، همه را به موقع به کار می‌گیرد مثل سایر قوا. نفس است که پلک چشم بالا میبره، چشم باز میشه، نگاه میکنه، کار نفسه. اما اینجور نیست که نفس تو چشمه. بنابراین نفس است که قوه عاقله را به کار میگیرد اما خود محدود به قوه عاقله نیست، در هیچ کجا محدود نیست. همه اینها مرتبه ای از مراتب وجودی او هستند، شأنی از شؤون وجودی او هستند. قوه شنوایی، قوه بینایی، قوای هاضمه، قوای بالغه، همه اینها هر کدام شأنی از شؤون وجودی نفسند. این گونه نیست که نفس در هیچ یک از این جاها محدود باشد به معنای مظروف یه ظرفی، حتی نه در دماغ و نه در اعصاب. دماغ گفتیم مغز که حس و حرکت در این هاست، حس و حرکت در اعصابه، اعصاب حس میکنه، مغز ادراک میکنه، فرمان به حرکت میده، برو بیست، بگیر، ببند، برو بگو. لذا رو همین جهت است که طبیعیون که نفس را مادی می دانند محل اون را در دماغ مقرر کردند، گفتن این در مغز، در دماغ مرکز فرمانده اونجاست، پس اوست. نه، بلکه نفس موجود مجردی از ماده است. چون این بحث رو تفصیل گفتیم دیگه، چندین درس ما راجع به معنا بحث کردیم. دانسته شد که قوه متخیله دستگاه عکاسی نفس. به شما عرض بکنم که این درس ما فقط میخوایم چند تا اصطلاح رو معنا کنیم، مطلب جدیدی الان امروز شاید نداشته باشیم. همون حرفایی که تا کنون خوندیم، بعضی از اصطلاحات جدید، نامگذاری های جدید هم داریم. فرض کن یک انسان به اعتبارات متعدد ممکن است که اوصاف متعدد و اسامی متعدد به اعتبار اوصاف متعدد داشته باشه، ولی الان اصلا میخوام همین یک کار را گاگای من زبون آوردم، مثلا برزخ، خیال، مثال، این همه گویا یک حقیقته. کم کم بفرمایید تمثل تجسد، تجسم، تخیل، اینا معانی نزدیک همه، اینا معانی نزدیک همه. امروز همین اینجور صحبت ها امروز با هم داریم که تمثل، فتمثل لها بشرن سوی، یا اون روح مقرب الهی اومد حضرت مریم سلام الله علیها مادر حضرت عیسی مسیح علیه السلام شد، فتمثل لها بشرن سوی، یا که آقا باقا می فرمودن که یه عمر خوندیم فتمثل لها فتمثل لها، گاهی هم بگی و تمثل لنا، یک کلمه میگفتم به زیرکی رد میشد. یه عمر خوندین تمثل الله تمثل الله، گاهی میگه تمثل لنا، ولو شد چی شد؟ همیشه نگیم که اون ملک مقرب الهی برای حضرت مریم حاصل شد، برای ما حاصل شد تمثل لنا، برای ما هم تمثل حاصل کرد، ما هم دیدیم. دانسته شد که قوه متخیله دستگاه عکاسی نفس ناطقه است، که گفتیم اون رضا عکاس باشی دوربین آورده بود پیش جناب حاجی سبزواری، گفت باز پیرمرد آقاسون بشتر جمعی و چه آن دیگران باورشون نکمه پیرمردیمون، و چه شگفت دستگاهی که همواره در کار است، در خواب و بیداری صورتگری میکنه، تعطیل و فترت در کار او نیست، تعطیل و معطلی و بیکاری. همونطور که در بیداری معانی کلی و جزئی را، معانی کلی جزئی را که در قوه خیال نباتر قبل گفتیم، معانی جزئی را از خارج میگیره، از وادی محسوسات میگیره، به کمک قوای حسی میگیره، حقایق کلی را از عالم بالا میگیره، بالاتر از وجود خود از عالم عقل میگیره. این بود که عرض کردیم قوه خیال همانند حوضچه ایست که از دو نهر داره ارتزاق میکنه، از دو طرف بهش میدن، هم از راه حواس ظاهره یعنی مرتبه پایینتر از وجود خودش از این حواس ظاهره میگیره، هم از عالم بالا. منتها بحث عالم بالا رو نکردیم هنوز، طلبتون که تا بگیم که چگونه از عقل میگیره. دو نهر داره، یکی از بالا از عقل بهش میدن، یکی از پایین. همونی که گفتیم که همین است و همان است، نه این است و نه آن است، یعنی هم ارتباط با عالم ماده دارد که آثار ماده را دارد، بلکه همین رم از طریق حواس ظاهره مدرک محسوسات عالم ماده ادراک میکنه، حقایق رو تو صورت خودش صورتی تسلیم میکنه، هم از عالم بالا میگیرد حقایق بدون صورت را صورتگری میکنه. اون وقت مثال دادیم مثل کیاد شه؟ مثال دادیم مثل نماز آیات را، یه کلیه، اما کسی بخوام به دیگری ارائه بدم به زبانم میگم، تا اینکه در عالم ماده گاهی به زبان میگیم، گاهی مینویسیم به کسی نماز آیات چگونه میخونم، بنویسید نماز آیات دو رکعت است، در هر رکعتی، در هر رکعتی 5 تا رکوع دارد، قنوت دارد، قنوت دارد، خب عید میشه این شکل دیگه، عید نزدیکه، خب وقتی عید شد ما 5 تا بجای 5 تا رکوع 5 تا قنوت بخونیم. خب اینا رو داریم به زبان میگیم، گفتار زبانی ما شما تو عالم حس این رو میشنوید، می نویسن شما تو عالم حس می بینید نوشته منو می خوانید، یا بلند میشم دو رکعت نماز آیات عملا می خونم، باز هم شما تو عالم حس قدرت بینایی می بینید نماز آیات خوندم رو. من از کجا گرفتم دارم به شما میگم؟ از عالم عقل گرفتم، از عالم بالا، از کلیات گرفتم این رو. گرچه حالا در من مثال دوام نکنید که منم از جای دیگه یاد گرفتم، یکی دیگه نماز خون به من یاد داد، یا من از نوشته دیگری یا از گفتار دیگری شنیدم، باز من ادراک من در این مقام محسوسات بود، از محسوسات گرفتم تو عالم حسم دارم به شما میگم. اما اون کسی در اول بار گرفت چی؟ اول بار که به وحی به اولیاء الهی ارائه دادن، امام صادق هم قال الله تعالی، او از کجا گرفته؟ که داره محسوسات نگرفته که، یا از اینجا نگرفته که. مثلا الان توی آزمایشگاه میگن فلان غذا برای ما مفید نیست، ضررش قطعیه. حالا که ضررش قطعی شد، آزمایشگاه اینو گفت، متخصص اینو گفت، حضرت آقای فقیه فتوا میده که خوردن این غذا حرام است. حضرت آقای فقیه مجتهد ما در مقام فتوا میگه این غذا خوردن حرام است، از کجا گفته؟ از عالم حس به او خبر دادن. باز عالم بالا خبر ندارد که. یک کم بخوان سر به سرم بذاریم میگم ایشون از کتاب روایت امام صادق خونده، نوشته رو خونده، بر اساس نوشتار حکم میکنه. اما امام صادق علیه السلام چی؟ او تو آزمایشگاه ندیده که، او رو از عالم بالا بهش دادن. او از عالم بالا گرفته کلیات را در عالم حس به دیگران ارائه داده، پس در مقام قوه خیال صورتگری کرده. اصلا داستان وحی همین، اصلا قرآن یک سر همینه. قرآنی ما الان خدمت هستیم داریم، مکتوبش رو میبینیم، کتاب میخوانیم، یا دیگری داره قرائت میکنه، ما قرآن تلاوت میکردن رو میشنویم، اینقدر شنیدیم یاد گرفتیم. هستن کسانی که واقعا سواد ندارن، هیچ سواد ندارن، الف دال بلد نیستن، اما سوره حمد خیلی صحیح میخونن، نمیگم قرآن حافظن، یه سوره توحید صحیح میخونن. از کجا آوردن؟ من از روی کتاب دیدم میخوندم، او از روی گوش، هر دو حس میشه. من از راه حس بینایی، او از راه حس شنوایی. مادر بی سواد من از راه شنوایی تکرار کردن یاد گرفته. اما این الفاظ عبارت کجا اومده؟ از عالم بالا. کی این رو به این لفظ در آورده؟ اینجوری نوشته در سوق ذات قوه خیال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینجوری بهش ارائه دادن، گفتن این لفظ بنویس، اینجوری در قوه خیال او منعکس کردن و ایشون اینجوری دریافت. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی را با این الفاظ عبارات دریافت، منتها در مقام عقل دریافت و در مقام قوه خیال صورتگری شد.
تفاوت بین علم و دین نیست
جان، تفاوت بین علم و دین نیست، بین علم هم به هم آمد. بنابراین همونطور که در بیداری معانی کلی و جزئی را به وزان صور اشیای خارجی انشاء می کند، در خواب نیز معانی را خواه کلی و خواه جزئی صورت می دهد. در خواب هم همینجوریه، حقایقی را در خواب بهش میگن، از توحید و انتنسا غیر الله. مثلا حقیقت توحید این است که در خواب دیدم دیگه، باقا می فهمدن در خواب دیدم که به من گفتن که از توحید و انتنسا غیر الله. حقیقت توحید این است که از همه چیز بگوره، تا دلت به جای دیگه است این توحید نیست. خبر دندانند از چه شعر بخونید؟ دفتر دل که توحید و انتنسا سوالا، سوالا هرچه از فراموشش کنید، به نسیانی بسپارید، فقط حضور رو حفظ کنید. دلا عالم همه الله نور است، بیابد اون که دائم در حضور است. حضور که افسکه معلوم شده دنیا سراسری هستی، از عالم ماده و خیال و عقل و همه مراتب وجود یک سره الله نور و سماوات و الارض را گرفته، سراسری هستی نور مطلق. و این صورت یافتن معانی را در وعای ادراک، یعنی در سوق نفس ناطقه، از اون ناحیه صبح، از اون ناحیه، از کرانه نفس، از اون جانب تمثل می نامند. چی شو؟ این صورت یافتن معانی را که در وعاء ادراک، یعنی در سوق نفس ناطقه تمثل می یابند، تمثل می نامند و می گویند فلان چیز برای فلانی متمثل شده است، تمثل حاصل کرده، برش پیدا شده. و گاهی از تمثل تعبیر به تجسم، ما داریم اصطلاحات میخونیم، از اینجا شروع شدیم در این درس، به خاطر بسپارید این لغت را، گوشه کنار یادداشت کنید، یاد داشته باشید که بعدها لازمون شد معطل نباشیم. سوق نفس یعنی چی؟ از ناحیه نفس، از کرانه نفس، از جانب نفس، از اون سوی آمده است، از نهانخانه سر نفس. این روش میگن تمثل. پس تمثل یعنی چی؟ معنا کنید. و میگوین فلان چیز برای فلانی متمثل شده است، تمثل حاصل کرده. دریافته رو میگیم فلان چیز، شخص فلان چیز رو دریافت، میگیم تمثل کرد. تمثل یعنی چی؟ صورت او در نزد او حاصل شد. و گاهی از تمثل تعبیر به تجسم و از متمثل تعبیر به متجسم می نمایند. در الفاظ عبارت داشته باشید، منتها در درس بعد اینا توضیح داده می شه. الان فقط لغت یاد بگیرید، لغت معنا کردن بشه، تا معانی تفصیلش بعدن میاد. خود آقام در اواخر درس وعده می دن که آقا این مقدار لغت فعلا یاد بگیرید، اصطلاح یاد بگیرید، تا انشاءالله به موقع به تفصیل اینا رو بحث میکنیم. چنان که میگوین تجسم اعمال، مثلا در قیامت میگن تجسم اعمال، عمل برامون تجسم حاصل کرد. یه عده رو همین جهت است که همینجا بگم که بعد ما کارتون میاد، یه عده تجسم اعمال در قیامت را با عالم ماده و طبیعت با هم خلط کردن. خیال میکن تجسم یعنی ماده، جسم یعنی ماده نیست، جسم به معنی ماده نیست. میگیم بعد انشان همینقدر فعلا بدانیم که جسم در حد تجسم، در حد تمثله، صورتی از او آمده است، صورتی از او آمده است. به علاق قیامت بشود دنیا مجدد که پس یه متبدل در الارض و غیر الارض و سماوات چی شده؟ این بساط ما داریم اون بر میریم، ما داریم از این نشأه میریم به اون وادی، رحلت کردیم، ارتحال کردیم، کوچ کردیم، از اینجا رفتیم اونجا. انما تنتقلون من دار الى دار. از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی گفتن این روایت مال امیر المؤمنین نیست، این روایت رسول اکرم در خطاب به امیر المؤمنین فرمودن یا علی انما تنتقلون من دار الى دار، شما از یه خانی به خانه دیگر منتقل میشید. اگه اینجا همینه خود ما انتقال یعنی، پس موقع مرگ ما کجا رفتیم؟ دو برگشتیم؟ تناسخه جهر بود، ما رفتیم از جمعه اینجا رو گذاشتیم، اینجا باشه برای هر کی میخواد باشه باشه. ما اینجا یه دوران کسب و کاری کردیم رفتیم، یه 60-70 چند تا 80 سال کمتر بیشتر چقدر، یه کسب و کار اینجا کردیم، یه باربندل جمع کردیم و داریم میگیم خداحافظ. هرچی اینجا میمونه بمونه، حتی بدن ما هم میمونه بمونه، ما میخوام چیکارش کنیم؟ ما از این نشه رفتیم. اون من من که بحثایی کردیم اون میره، اون انه من میره، باغ و ملک و مزرعه و ماشین و ساختمان و عبا و پیرهن و کفش و عمامه و نمیدونم پیرهن و گوشت و پوست و استخون اینا میمونه. ما دیگه به اینه چی کار نکردیم. اینا یه روز ابزار کار ما بودن، ما اینا کار کشیدیم، بعد دیگه اینا کاری بهش نداد. بریم، حتی گوشت و پوست و استخون، حتی این بدن مادی ما، ما یه روزی میشود که میگی بلند بگو لا اله الا الله، او رفت سمت الله نور السماوات و الارض، او ایت او رفت، عنه او رفت، حقیقت وجودی او رفت. رو همین جهت میگیم وفات کرد. وفات یه وقتی گفتم غیر از فوته، فوت نابود شدنه، اما وفات عقص و شیب تمامه، استیفای حقه، توفیه، استیفا، همه از این ریشه لغویه. وفات در صرف وفته مثال واویه، اما فوت اجوف واویه، واو در وسطه، اون واو در اوله. یا نه وفته نیست و وفیه است، بفهم لفیفه، لفیفه مغرونه، یاد صرف میده بخیر. و گاهی از تمثل تعبیر به تجسم و متمثل تعبیر به متجسم می نماید، چنان که میگن تجسم اعمال، که مراد تجوهر و تقرر ملکات نفسانی در سوق نفس است، که حقایق در وادی نفس متقرره، اونجا قرار میگیره. من یه جمله بگم کمک بشه. ببینید انسان یه وقتی یه عبادتی میکنه اما تو دلش ننشسته، نمازی خونده، روزی گرفته، قرآن خونده، اما همینجور مثل یه جوبی آبی اومد و رفت، باز آب که رفت لحظه بعد جوب خشکه. اما بعضی موقع استخره، آب که میاد نگه میداره، برای او دارایی او حساب میشه، نه آمد و شد. همونطور که یه عده میگن عبادت، نماز، روزه اینا تکراره، برای بعضی ها شاد راست هم بگم بیچاره، او از نماز چیزی نگرفته که، او از نماز چیزی نگرفته، روزه چیزی نگرفته، باری نگرفته که، حوض و استخری نداشته که از نماز چیزی در جان خودش بگیره، هی اومد و رفت مثل یه نهر میمونه، این میاد و میره. اما بعضی ها نه، نگه میداره. این در حسنات، سیئات هم همینطوره. گناه تو دل کسی ننشست، قرار نگرفته، نظیر اینه که هر موقع یادش میاد چندشش میاد، ای من بودم اونجا بد کردم، چقدر ما دیگه بدی هم، هی برای خودش به خودش سرزنش میکنه، هی عذاب وجدان میکشه. این در توبه خیلی زود موفق میشه که هر موقع گناهانش یادش میاد هی داره به خود عذاب وجدان تحمل میکنه، هی خودش با خودش برای خودش تلقه، من چه نجوری کردم، من کی بودم، چه کاری بود من کردم. این زود موفق به توبه میشه، برخلاف کسی که هر موقع یادش میاد تو نبودی اون روز ما رفتیم اون با آی میوه چیدیم خوریم کیف کردیم، تو نبودی، دزدی بود، حالا پناه بر خدا، خدا گناه آدم بیاره. توبه میخواد بکنه اینجوریه، هنوز اون گناه، اون سنا رو گناه گونه بگونه، هر چه است هنوز اون گناه یادش میاد داره کیف میکنه، لذتش تو کامشه، نمیگه هنزل خوردم تلخ بود، خدا بیچاره کردم، اون گناه باعث شد که من قرآن خوندم دیگه لذت نمیبرم، کی بود اون گناه از من برداشته بشه. این زود موفق به توبه میشه. بنابراین هنوز اون صور ملکات، از بخوام هنوز اون صور اعمال برای ما ملکه نشده، اعم از حسنات و سیئات، آنانی که گناهان برای اونو ملکه نشده، تو ظرف جانشون قرار نگرفته. این نوید مجدل به اینا بدید که انشالله زود موفق به توبه میشی. وای به حال اون روز که وقتی گناه یادت میاد هنوز هم داری کیف میکنی، حالا هر گناهی هست، باغ میوه کسی دزدیدی، نگاهی کردی، صدایی شنیدی، هنوز وقتی میشنوی خوشت میاد، وای به حالت، خیلی دیر موفق به توبه میشی. در حسنات هم همینطوره، اگه حسنات یادت میاد رفتیم زیارت امام رضا، نمیدونی چه حالی بود، خیلی خوش، چی بود خوشیش، چی بود در دیوار تماشا کردی، رفتی برگشتی فامیلا اومدن استقباله، از لذت زیارت امام رضا چی دیدی، تو نمیدونی صبح جمعه دعای کمک دعای نادر چه حالی داشت. در حرم امام رضا وقتی گفتن یا فاطمه دل آدم باز میشه، معلوم میشه لذت زیارت امام رضا کجاست، معلوم زیارت حضرت معصومه کجاست، آدم احساس میکنه وقتی وارد صحنه حضرت امام معصومه سلام الله علیها شدن، یه دین جوریه راستی به ما گفتن که قبل گمشده فاطمه لذتش و ثوابش تو زیارت این فاطمه معصومه است، آدم یه اتباه نیست این احساس رو داره، این براشون ملکه است، مندنیه، این مندگاری ارزشه. ولی اگه نخیر یه زیارت از این معصوم هم رفتیم ثواب بردیم پناه بر خدا، اما فردا نرفتیم چی؟ کم بودی هم نداریم، امروز نشد داریم. چی شد فردا میشه، احساس کم بودی نداره. نماز اول وقت خب باج دو بعضا رو میشه خون، چهار بعضا رو میشه خون، چهار بعضا رو یادش رفته، مگه یادم رفته که خدا خودش میدونه، مگه یادم رفته اونا جهنم میبره ما رو، آقا من یادم رفته نماز بخونم جهنم داره؟ نه، از اعصابش آرومه. اون دیگری وقتی نماز خازم زار زار میشینه گریه میکنه، آه عجب بیچارگی من روی آورده، نماز واجب من قضا شده، درسته یادم رفته. ببین دنیا چقدر من شکار کرده که من نمازم هم فراموشم میشه. درسته که بر اثر نماز نخونده من جهنم نمیبرن چون یادم رفته، اما من چه کردم که نماز فراموشم میشه؟ چه بیماری منه؟ اینا حرف داره، اینا حرف داره. ببینیم که برای کی حسنات ملکه شده، در مقابل برای کی سیئات ملکه شده. اینا که ملکه شده، دارایی نفس شد، این به سادگی از دست نمیره. حسنات به سادگی از دست نمیره. مبتلا به حبط اعمال نمیشه انسان. توبه در مقابل حبط، توبه آثار سیئات از بین میبره، حبط اعمال آثار حسنات از بین میبره. مثل که 15 سال پیش یه جای پیش اومد گناه کرده، تا الان راستیش اون سوز پشیمانی براش حاصل نشده، اون سوز درونی براش حاصل نشده اون گناه. یه دفعه توی صحنه پیش آمد، واقعا در یه جلسه دعایی، در یه زیارتی، در یه خلوتی، در یه نمازی، در یه سجده، یه دفعه اون سوز براش حاصل میشه. کما این که در حسنات 15 سال پیش خدمتی جایی کرده، تا الان الحمدلله او بوده خدای خودش، اما یه دفعه توی جلسه داره تعریف میکنه، داره نیام میکنه. همونطوری که توبه سیئات از بین میبره، این ریای بعد از 20 سال حسنات از بین میبره. بنابراین من جا عبل حسنته، هر کی بیاره. بنابراین تجسم اعمال که مراد اعمال چی هست؟ مراد از تجسم اعمال چیه؟ تجوهر و تقرر ملکات نفسانی در سوق نفس است که از تکرار و حالا این چگونه حاصل میشه؟ همینی گفتم، این دارایی نفس چگونه حاصل میشه؟ از تکرار و اصرار اعمال در نفس حاصل میشه. آقا اینجا چون دست اخلاق نیست و بحث کتابه، بحث از عرفان نظریه، آقا این بحث ها رد میکنه، اما من تعمد دارم که این فرمایشات عرفان نظری را توأم با عقل عملی همراه کنیم. بنابراین اون تجسم اعمال، اون اعمال چی هست؟ هر کاری که شما میکنید، چیکار میکنید، چند دام چیکار میکنید، بریم، نه این نیست. اون عمل اگر حسنات باشه صور حسنات براتون میمونه، اگر سیئات باشه صور سیئات میمونه، اما اگر براتون مندگاری نداشته، هم در سیئات زود موفق به توبه میشید، هم در حسنات ممکن است مبتلا به حبط اعمال بشید، از دستتون میره. مواظب باشید که از تکرار و اصرار اعمال در نفس حاصل میشه. تکرار میکنیم، اصرار میکنیم، فعلا آدم یه بار یه جوری کجایی چشمش به یه نامحرمی افتاد، حالا یه بارم رفته حرم، بده خدای بود از آشنایان منه، قبل از انقلاب بود، موقعی که رفت آمد هم دور عادی بود، اون درب ورودی سمت محصه فیضیه به طرف حرم حضرت معصوم سلام الله علیه که الان در را شماره گذاری کردن، درب شماره یک میشه، همون در گوشه ای نمیدونم چه مناسبتی بود، ازدحام جمعیتی بود، همینجور رد میشتن، دستش خورده به زن نامحرم، این دم در وایسه، تا نزدیک قد ما، تا نزدیک شونه ما سنگ دیوار دیگه، بالاترش سیمانه، این دست به این سیمان هم میمانه. گفته شد در چکار میکنی؟ گفت این پوست تنی که به زن نامحرم خورده، این ببرم پیش از دم اصلا چکارش کنم، اینجا اینقدر بمولم تا پوست از دم بره برم. این کی بوده؟ توبه به چی میگن؟ این چشم میگه نگاه نامحرم کرده، مثلا بعد این چشم رو چگارش کنیم؟ با این زبانی غیبت میکنیم، بعد این زبان رو چگارش کنیم؟ این پایی که میره به جایی که نباید بره، بعد این با این پا رو چگارش کنیم؟ به درده کجا میباید؟ مثل بعضی میگن آقا چوب اگه نجس بشه میشه آب پشته میشه؟ خب اگه تو آب نجس مونده، آب تو جانش نفوذ کرده، نه این چوب دیگه پاک نمیشه. اما اگر نبید چوب از این چوبای اساس رو یه میکرد روغم مالی کرده و چوب از این اساسی که براغه، خب اینجوری نجس شده، نجاست تو توش نرفته، آب نجس تو آب تو جان این چوب نفوذ نکرده، همگی نجسه یه آبم بکشید پاک. گناه اگر گذری زود پاک میشه، اما اگر یه مدتی از گناه لذت بود تو کامل نشست، این به سادگی پاک نمیشه، زمان میبره. یه وقتی گفتم از حضرت آقای رفیعی بود، عرض کردم به نظر من از ایشون باشه، حضرت الله رفیعی قزوینی میفرمودن که حوض آب خیلی تمیز مینماید، یکی رفته جلو بو کرده بوی تعفن داره، آب خیلی زلاله، فهمیدید یه چوب دستی به آب تکون بدیم، آب اگر تکون داره لجن ها اومد بالا، باره این لجن هاست که تعفن داره، به ظاهر زیبا می نماید، به ظاهر آثار دینداری در اوست، لباسش، قیافش، رفت آمدش، سلام علیکم، سبحانکم اللهش، خیلی متدین به نظر میاد، اما وقتی یک گاه معصیت بیاد همه چی فراموشش میشه. بذار جلسه غیبت پیش بیاد ببین چگاه میکنه. اصرار و تکرار در زیرا هر چند اعمال اعراضن، ولی همین عرضها اینا رو دقت بیشتر بفهمید، با تعنی بخونید زود درد نشید، زیرا هر چند اعمال اعراضن، عرض چیه؟ فرض کن که آب گرم شده، این حرارت بر اون آب عرضه، دیوار سفید شده، این سفیدی بر دیوار عرضه، یعنی چی؟ یعنی آب ورج از شد چرا بده یه گوشه خونکش حرارت از دست میره، اینش میره عرض. بعضی از اعمال اینجوری از دست میرن، اما تکرار و تکرار و تکرار کم کم تو جان و دل طرف میشینه، تقرر پیدا کرد، اون تقرر میشود ملکه و میشود جوهر. ولی همین عرضها که حرکات و سکنات و اقوال و نیات باشن، چون تکرار یافت جوهری از برای نفس به نام ملکات حاصل می‌گردند. این ملکات اگر لطفیه باشن، حالا از اینجا این ملکات نفسیه اگر لطفی باشه از روی ارزش کمالات نفسانی باشن، نفس از تمثل اونها ملتز خواهد بود، لذت احساس میکنن، و اگر قهریه باشد در تمثل اونها متعلم خواهد بود. به تفصیلی که در دروس آتیه معلوم خواهد شد، اینو بعدا توضیح میدیم. ولیکن همون واژه تمثل بهتر و علمی تر است دیگه، ما تجسم نگیم، همون تمثل میگیم. در کلمات فوق العاده شیوا و رسای تازیان در تعدیه ادا کردن، تازی عربی، در تعدیه در ادا کردن رسوندن معنی مذکور، یعنی بروز حقیقتی، بروز نخونید، بروز ظهور دادن، بروز دادن، بروز حقیقتی و برزو لله واحد القهار، برزو بروز حقیقتی به صورتی در وعای ادراک، بروز ظهور معنا نکنید، بروز ما در فارسی میگه فلانجا حرف یه نقطه گفت فلانجا بروز داده، یعنی چه بروز داده؟ یعنی اظهار کرده، یعنی آشکار کرده، بروز به این معنا نیست. اگه میخواد بروز بفهمی، یه جامع المقدمات قبل از کتاب اولش یه امثله، بعد شرمثله، تو اون شرمثله این بحث اونجا داره، یا بعدها در ادبیات داریم، خواهران برادران که ادبیات عرب خوندید، ضمیر بر سه گونه است، ضمیر مستتر مثل ضربه، هوه در اون مستتره، درست شد؟ اما هوه اسم ضمیر منفصل، یه ضمیر دیگه هم داریم مثل ضربته، تا میشه چی؟ ضربا، الف میشه چی؟ ضمیر متصل، میگه ضمیر بارز، ضمیر بارز یعنی نیماشکار، تفصیل مال این بود. بروز به معنی آشکاری نیست، ریشه لغوی بروز نیماشکاره، و بر از اول الله الواحد القهار، خداوند یک نمودی داده، در فارسی معنا کنید نموداری از او ظهور کرده، تمام حقیقت بروز نکرده، ظهور نکرده، بروز به معنای نیماشکاره. ترجمه حضرت آقای الهی قمشهی در قرآن از این دقت ها زیاد داره. آقایون دیگر ترجمه کردن، ترجمه ایشون این مقدار فارسی قدیمی تره، الان بروزتر ترجمه کردن، اما اون دقایق علمی که در قرآن، در روایات، بعد در مفاتیح، در نهج البلاغه، اون ظرافت هایی که در دقت های اینجوری در کلمات از داغ الهی قمشهی است در جای دیگه نیست. رحمت الله علیه. معنی مذکور یعنی بروز حقیقتی به صورتی در وعای ادراک تمثل به کار رفته است. در کلمات فوق‌العاده شیرین رسای شیوا و رسای تازیان تمثل به کار رفته است. عبارت اینجوری بخونیم. در قرآن کریم واژه تمثل به کار رفته است. فتمثل لها بشرن سبیعی که برای حضرت مریم سلام الله تعالی علیه هاست. و در روایات نیز بسیار آمده است که تمثل اعمال. مثال به کسر میم بر وزن کتاب، مثال مانند چیزی رو گوید. منتها مثال بازم شما آقایون خانوما صرف کجا خوندید؟ فقط دوستان طلبا خانوما داریم صرف خوندید. مثال مصدر دوم با مفاعله است، مفاعلتن و مفعالن، مثال از اونجا. اون وقت با مفاعله دوگونه است. ضربه یعنی چی آقا جان؟ ضربه زیدون امرن، زید میشه فاعل، امرش مفعول. اما ضاربه با ضربه فرقش چیه؟ ضاربه یعنی دو طرف است، زد و خورده. منتها زد و خوردی که از یک طرف بیشتر زده، اون طرف کمتر زده. اگه میگیم ضربه زیدون امرن، امر فقط کتک کرد، زید فقط زد. اما زارب زیدون و امرن، زارب زیدون امرن یعنی زید امر را زد، اما کتک یک طرفه نبود، زد و خورد بود، اما معلوم زید بیشتر زد. اما اگه تزاربه باشه، با تفاعل باشه چی؟ اون وقت دیگه به واد و عطف هر دو را به رفع میخونید، دیگه تزاربه زیدون و امرن، دیگه امرن مفعول نیست با واد و عطف. اونجا میشه چی؟ میشه هر دو به قدر کافی هم دیگه رو زدن، معلوم نیست که بیشتر زدن، هر دو زدن، اینم زد اونم زد، تقی تنگ بزن بزن، اینجوری شده. اون میشه تزاربه. پس فرق است بین ضربه و زاربه و تزاربه، این درست شد؟ پس زاربه مصدر با مفاعله است، یعنی طرفینی. طرفینی یعنی چی؟ یعنی هر، حالا مثال یعنی چی؟ یعنی هر کدام نموداری از دیگری هست. مثال یعنی این که همون می شود که گفتیم نه این است و نه آن، از دو طرف حساب داره، هم این است و همون است. یعنی این مثال به کسر می بخونیم بر وزن کتاب، مانند چیزی رو گویند. مثال یعنی مانند، و تمثل بر مثال چیزی شدن است، چیزی شبیه به چیزی شدن، همانند آن شدن. و تجسم دارای جسم و تن شدن و تجاهر و تقرر یافتن است. مثال و تمثل اهم است از این که تن طبیعی مادی باشد و یا جز آن، به خلاف جسم و تجسم که غالبا اختصاص به قسم نخستین دارد، یعنی به عالم مادی و طبیعی و بدنه. چرا میگن غالبا؟ غیر غالب برای این جهت است که گاهی تجسم گویند و مراد تجاهر و تقرر اون شی است، که یعنی گاهی تجسم به معنای همون تمثله که دیگه ماده در کار نیست. در هر نشئه به اقتضای احکام اون نشئه، چون تجسم اعمال که گفتیم که در هر نشئه تجسم به همون معناست، در عالم ماده تجسم به معنی مادیه، در عالم مثال تجسم به معنای عالم مثال است. شیخ الرئیس ابو علی سینا تو جلسه بعدی چون اللهم صل على محمد و علی محمد. الو آرزو. رجب هم داریم دوست و اوائل ماه جمادی. چشم به ماه رجب برسیم نکاتی از اون دیگه بخور به ماه رجب. امسال اول ماه رجب از اون بر بگیم سوای ماه رجب اول بر بر بگیم. و همین جد پیشابیش بدانه که سوای ماه رجب دیگران میخوان عید بگیرم و شما بدونید شهادت امام محمد باقر علیه السلام. اول فروردین امسال شهادت حضرت امام پنجم علیه السلام و محمد باقر علیه السلام. روزی عزاست این نقشه شیعیان عزاست استغفر فرمودی. شیمونی داره که نمیتونی جبران کنی.